بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل صوت ملعنه الله. از کنم حدیث چهارمی بابم تقریبا تمام شد، منتها این حدیث عنایت دارید در ضمن یک حدیث بسیار طولانی، نسبتا طولانی است که در کافی نقل کرده در کتاب خمس، همین حدیث چهارم که خوندیم با حدیث چهارم از باب دو که خوندیم، حدیث مرحوم کلینی عن حدیث حماد بن عیسان و از اصحاب عن عبد صالح قال الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و القوس من الكنوز و من المعادن و الملاحه. این در چند باب دیگه هم آمده.
عبد صالح سلام علیه که موجود ارسالش نمیشه،
نه اون هم بعض اصحاب آره سلام خوبیه نه سر بود از در ندارم رضا میکنم رضا شما چی با آفیلی نشد
هم در درس ها بنا که باز شما فرمودید.
حالا از کردم اون دیگه محل بحث دیگه که هم مارد میسان اگر بعض از حالا نقل کنیم و همچنین نقل کافی قابل قبول است سندش حالا رفعیت بکنیم از ناحیه دلالت
صحیحه یا کسحیحه
خوبه دیگه هم کسحیحه به تعبیر شما. در حدیث یک از باب سه از ابواب قسمت الخمسی قسمتش آورد و در عرض کنم باب چهار از ابواب انفال حدیث یک ببینید تو این پاورقی داره یه قسمت رو آوردن یه قسمت در حدیث هشت بعضیش هم در کتاب زکاتشون تفتیح کردن این حدیثو چون مضامینش مفصل بوده از ابواب یک از ابواب خمس بله حدیث هشتم بله ابواب قسمت الخمس خب ناچار بودم دیگه. ببینید اگر قاعدتا در یه بابی تمام حدیث رو بیارن بعد ارجاع بدن خیلی بهتره تا اینکه کلن حدیث رو تقطیع کنن تمامش در هیچ بابی نیاد به صورت تقطیع شده باید ناچار از تقطیع هم نمیشه که هر حدیث و هر بابی کل حدیث رو بیارن احکام مختلفی ازش استنباط میشه. اونی که مربوط به عنوان این باب همین فقره است منتها از کنم ابواب و قسمت الخمس باب اول حدیث هشتم میگم چندین جایشون تقطیع کرده پاورقی هم آوردن در جز همین یه جا رو که تو پاورقی بهش اشاره نکرده ما بقیه رو در پاورقی این تصحیح اشاره کرده حدیث هشتمیست اینه حدیث هشتمی باب اول از ابواب قسمت تقریبا بیشتر این جایی هم که آوردن همین جاست ببینید ملاحظه کنید که اکثرشون اینجا آوردن اونجا داره انها نبی هن هم ماده میسان بعض از همون آنن عبد سالحین همون حدیثش فرقی نمی کنه تقطیع شده قال الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و القوس و من الکنوز و من المعادن و الملاحه یؤخذ من کل هذه الصنوف الخمس فیجعل من جعله الله له و تقسم الاربعة الاخماس بین من قاتل علیه و ولی ذلك. بعد وارد تقسیم خمس شده که خمس چجوری تقسیم میکنن شش قسمت میشه سه قسمش مال امام علیه السلام سه قسمش هم برمیگرده به فقرا و مساکین و ایتام بنی هاشم. تا حالا احکام زیادی تو این حدیث است تو این همین صدر حدیث که عرض کنم در باب دوم نقلش کردن تا اینجاشو نقل کردن الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و القوس و من الکنوز و من المعادن و الملاحه بعدش نحوه اخذ یؤخذ من کل هذه الصنوف الخمس از هر یک از این صنوف خمسش گرفته میشه از این پنج تا فیجعل لمن جعله الله له خمس رو قرار میدن بر اون کسی که خدا متعال قرار داده که بعد میگه تقسیمش چیه و سهم چجوری اون در ذیل حدیث توضیح میده و تقسم الاربعة الاخماس اون چهار قسمتی که میمونه اون بین کی تقسیم میشه بین من قاتل علیه و ولی ازالک که حالا این قاتل علیه و ولی ازالک این ولی ازالک دو احتمال درش هست دیگه یکی این که ولی ازالک یعنی ولی القتال بنابراین فقط در باب تقسیم از کنم غنائم بحث شده که خمس گرفته میشه داده میشه به صاحبان خمس و غنائم تقسیم میشه بین کسانی که قاتل و ولی القتال که در بعضی روایات دیگه هم هست که همینجور این همین عبارت آمده در باب غنائم وقت بنابراین اون چهارتای دیگه چی میشه؟ غوث و کنوز و معادن و ملاح، اونا کنه و واضح بوده، کسی که خودش رفته گنج رو در آورده مال خود اوست دیگه. اینا فهمیدین. در خصوص قنائم بحث بوده که اون چهار پنجم چی میشه؟ گفتن تقسیم میشه، تقسیم میشه بین مقاتلین و کسانی که ولی ازالک. یه احتمال دیگه هم در این حدیث که بگیم ولی ازالک ناظر به غیر مقاتلینه، بین من قاتل علی در غنیمت و ولی ازالک در غیر غنیمت، کسانی که متولی غوث و کنز و معدن و ملاح بودن اونا چهار پنجمش مال اوناست. پس ولی ازالک دو احتمال درش هست و در بعضی از احادیث هر دوش در باب قنائم آمده، لذا این احتمال هم در این حدیث هست. اگر گفتید گفته شده بین من قاتل علی و ولی ازالک، مقصود از مقاتلین و کسانی است که متولی جنگن، متولی قتالن، که حالا الان عرض میکنم ولی احتمالاتش چی میشه. اگر اینجوری گفتید نسبت به اون چهار قسمه دیگه اصلا کنه معلوم بوده که چهار پنجمش چی میشه دیگه، بیاد به ذکر نبوده. اگرم ولی ازالک رو به اون چهار تا زدید، یعنی بین مقاتلین در غنیمت و ولی ازالک در غیر غنیمت، در غوث و کنز و این دو احتمال. اما اگر گفته شد که مقصود از ولی ازالک یعنی ولی القتال باشه، من قاتل و ولی، چند احتمال هست دیگه که ممکنه به این من ولی القتال دیگه یعنی چه؟ در عرض من قاتل یعنی مثلا فرماندهی که تو میدان نیست ولی داره فرماندهی میکنه، مستقیما ولی ازالک، این ممکنه این باشه. یا نه، کسانی که نزدیک به میدان جنگن ولی به اصطلاح ولایت بر جنگ ندارن که بگیم مدیران و فرمانده ها، مثل کسانی که فرض کنید عیناً واحد اطلاعات هم، کسانی که مثلا میرن اطلاعات جمع میکنن میان، ممکن تو صحنه جنگ نباشن ولی ازالک. یا نه، کسانی که نزدیک میدان جنگن لشکرن ولی اینا حمله نکردن، یه لشکر بزرگ گردانش حمله کرده مثلا، کل این لشکری که وارد میدان جنگ شدن ولو اینکه مستقیما هم مقاتله نکرده باشن، اینا میشن ولی ازالک. پس بنابراین اگر گفتید فرمودید که من قاتل علل از کنم غنیمت یا مثلا یا ولی الغنیمه ولی القتال، کسی که مقاتله میکنه بر حالا علیه نمیشه به قنائم برگردون ناشادم، یعنی کسی که مقاتله میکنه، بله کسی که مقاتله، کسی که مقاتلینی که جنگیدن تا این غنیمت به دست آمده، ولی از ازالک هم اگه به همین زدید یعنی کسانی که متولی جنگن مثل فرماندهان، کسانی که نزدیک به میدان هستن و ولو اینکه الان در میدان نیستن مثل واحد اطلاعات عملیات، یا کسانی که نزدیک به مقاتلین هن یه لشکر بوده منتها مثلا وارد عمل که شدن یه قسمتش عمل کرده، همه اینا میشن کسانی که یعنی چهار پنجم بین اونا تقسیم میشه. پس بنابراین ولی ازالک ممکنه معناش این باشه، کما اینکه در بعض روایات دیگه هم همین آمده. حالا من فکر می‌کنم این قسمت حدیث رو دیگه ازش بگذریم، این قسمت هم که عرض کردم به خاطر اینکه این فقط این قسم ترجمه قاتل علی به ولی ازالک مقدار روشن بشه، بقیه حدیث دیگه از محل بحث خارجه. در انشالله در باب خودش بحث میکنیم دیگه، میرسیم به باب قسمت الغنائم مفصل بحث میشه. خب روایت بعدی که در این باب ذکر کردن، روایت پنجمی باب، مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه بطانی عن ابی بصیر، که میدونید رئیس واقف است دیگه، لذا سند از ناحیهشون محل مناقشه است، محل بحث. عن ابی جعفر علیه السلام، که این حدیث رو در باب اول یه قسمتش رو ذکر کردن اگه خاطر مبارکتون باشه، که لا یحل لحدن حدیث چهارمی باب اول بود، ذیلش در باب اول ذکر شد که باب بود اصل وجوب الخمس بود، حالا اینجا در باب غنائم کلش رو ذکر کردن. این حد میفهمید صدرش مربوط به خمس در غنائم میشه، ذیلش هم ازش وجوب خمس استفاده میشه. کل حدیث اینه که ذیلش رو در باب اول حدیث چهارم ذکر کرده بودن. قال امام باقر علیه السلام فرمودن کل شیء قتل علیه علی شهادت الله اله الا الله، هر چیزی که بر سر او مقاتله شده و درگیری شده، این قتله به معنی محاربه و جنگ دیگه، چیزی که بر سر او جنگ شده، البته قتل علیه علی شهادت الله اله الا الله، که این علا رو بعد چجوری معنا کنیم، ممکنه به معنی استعلا باشه یعنی مبتنی بر شهادت الله اله الا الله، یا ممکنه به معنی تعلیل باشه که علا در تعلیل هم به کار میره دیگه. کل شیئن قتل علیه علا شهادت، یعنی لشهادت الله لا اله الا الله. هر چیزی که بر او جنگ شده و درگیری شده، محاربه شده، بر به خاطر شهادت الله اله الا الله، لشهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فان لنا خمسه، برای ما خمسش ثابته. بعد ولا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، یا حتی یصل الینا حقنا، درسته یوصل نیست، حتی یصل الینا حقنا، که این زیر رو توضیح دادیم که لا یحل ان یشتری من الخمس دو احتمال درش بود دیگه، یکی یشتری من الخمس یعنی خود خمس را بخرد، یکی این که چیزی با خمس چیز را بخرد، یشتری من الخمس یعنی از خمس، با مال خمس چیزی را بخرد، بله. که مال خمس میشه سمن، در فرض اول میشه مسمن، در این فرض میشه سمن، دو احتمال درش بود دیگه. در احتمال اولم که میگه مقصود مسمن، لا یشتری، لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا، یعنی بر کسی جایز نیست که بخرد خمس را، عرض کردیم دو احتمال است، که مقصود اینه که خود خمس را بخرد به تنهایی، بعد از اینکه خمس جدا شد بره خمس رو بخره، حالا یا از امام علیه السلام یا از متولی خمس که وکیل امام علیه السلام بره بخره. فرض کنید مثلا آمدن جنسی رو که بهش خمس تعلق گرفته بود یک پنجمش رو دادن به امام خمس، دیدید گاهی همین کارو میکنن دیگه، پارچه ها را آورده بازار خوب نیست، فروش نمیره، میان خمس به پارچه تعلق گرفته، پارچه رو میاره میده، کفش میاره میده و امثال اینا، این اتفاق میفته. بعد حالا میشه بخری این رو، میگن بله میشه بخری، بعد از اینکه متعین در خمس شد. این یه احتمال، یه احتمال بیام اینه که این خیلی کم بوده دیگه، معمولا که حضرت بخوان فقط ناظر به این باشن که بری خمس رو بخری بعد از اینکه عقد شده متعین شد، میان وقتی حق ما به ما رسید حالا میتونید بخرید. این یه احتمال. یه احتمال هم اینه که نه، اون مالی که درش خمس هست شما سهم الخمس ما رو حق ندارید بخرید، مال مشاه دیگه، مثلا فرض کنید اگر به نحوه اشاعه باشه، یا نه حق امام درش هست دیگه، اگه به نحوه حق باشه، اون مالی که درش خمس هست، چه به نحوه اشاعه، چه به نحوه کلیه فی الذمه، چه به نحوه حقی که به مال تعلق گرفته، اینو حق ندارید بخرید اصلا. البته کجا؟ اون سهمش که مال ماست، نه اینکه اون سهمش که مال ما هم سهم ندارید. این مالی که فرض کنید یک پنجمش مال امام به نحوه مشاه، حق ندارید اون قسمتش که مال امام رو بخرید، الا اینکه حق ما به ما واصل بشه. حق ما به ما واصل بشه یعنی از جای دیگه مثلا با نقدین بیان اون خمس رو بدن، وقتی پرداخت کردن کل این مالو میتونید بخرید. این احتمال بیشتره، چون این امر رایج بوده دیگه.
و اگه راهی برای وصولش به امام نبود، گرفتن این،
یعنی چی؟ یعنی بالاخره
و پول دادن و رسوندن به امام چطور؟
یعنی چی؟
از بخره بده به امام بازم
پول. یعنی این در واقع معنیش نیست که میخواد جنس رو بخره دیگه، میخواد مال امام استنقاص کنه دیگه،
انشاءالله مطلق حکم وارد شده اینجا.
عرض کردم نه معنی نمیخوام بگن که نخ، میخواد بگه در مال ما تصرف نکنه، کسی میره میخره که اصلا به امام برسونه، میبینه مال امام داره از دست میره، مثلا فرض کنید مالم مال به خصوص مهم نیست، میره پول میده میخره، نمیگم برای چی میخرم، بعد داره تحویل به امام علیه، این که قطعا اشکال نداره. این در واقع مثل اینمونه که آدم مالی رو که ملک امام بگیره و تحویل امام
بده. معامله چه معامله‌ایه؟
معامله عرض کنم، این اصلا روایت که میگه نخرید ناظر به او نیست، میخواد بگه خودتون مستقلا در مال امام تصرف نکنید. اما اینکه انسانی جایی بخره اصلا ناظر به این بی نیست که اینجوری نخرید. نه فهمیدید. او در واقع فضولتن میخره از طرف امام، بعدم به امام تحویل میده دیگه. حالا فضولی هم نیست، میخواد ثمنش هم خودش بده در واقع.
ثمنش هم خودش میده، اون یکی فوقش مالکیت
میشه ثمنش. بله دیگه. حالا ای حال اون 4 پنجمش که جایزه، این 1 پنجم هم که او در واقع داره استنغاز میکنه، این از محل بحث خارجه، اینی که آدم بخره در مثل خرید و فروشایی که تو بازار اتفاق میفته، اونی که رایجه اینه دیگه، جنسی که متعلق خمس میخرن درش تصرف میکنن مثل جنسی که متعلق خمس نیست. حضرت میگن اگه مال ما رو ما واصل شد، این معاملات رو ما تصحیح صحیحه دیگه، جایزه بخرید و الا تصحیح نمیشه معاملات. خب حالا این ذیل برای صدرم مفید، لذا یه بار دیگه ذیل رو خوندیم، چون یه بحثی در باب نسبت بین این ذیل و صدر هست. کل شیء قتل علیه علی شهادت لا اله الا الله، هر چیزی که قتال بر سر او شده است به خاطر قتال، هم علتش این بوده، علت قتال این بوده، علی شهادت لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، فان لنا خمسه، خب حالا این علا شهادت الله اله الا الله عرض کردیم، معناش این است که به خاطر شهادت الله اله الا الله. خود این چند جور میشه معنا کرد دیگه. یه احتمال این است که قتال علتش این بوده میخواستن دعوت به اسلام بشه و عده‌ای شهادت این رو بگن وارد اسلام بشن، یعنی برای گسترش اسلام این جنگ اتفاق افتاده. علا شهادت الله اله الا الله، این یک احتمال علا شهادت الله اله الا الله. برای اینکه ممکنه عام باشه، ولی حداقل این جور جهاد ابتدایی که برای گسترش شهادت این است، علا شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این جنگ هر غنیمتی درش به دست آمد، این غنیمت خمسش متعلق به امام علیه السلام بنابراین برای تبلیغ اسلام بوده. احتمال دیگه علا شهادت الله اله الا الله این است که به خاطر شهادت، به خاطر کلمه شهادت این هست، به خاطر اسلام است ولو به قصد تبلیغ نباشه، برای دفاع از اسلام حمله شده، اسلام از بین میره، برای اینکه اسلام از بین نره یه جنگی اتفاق میفته. لازم نیست ما جنگ میکنیم برای اینکه عده مسلمان بشن، نه، علا شهادت الله اله الا الله اما از این است که برای گسترش اسلام یا برای دفاع از اسلام، اینم باز برایش صدق میکنه، هر دو رو در بر بگیره، تعمیم پیدا کنه. علا شهادت الله اله الا الله فقط اختصاص پیدا نکنه به اینکه جنگ برای گسترش اسلام و برای دعوت به اسلام بوده، نه، برای صرفا دعوت اسلام نیست، بلکه یا برای دعوت یا برای دفاع از اسلامه، اینم برای علا شهادت الله اله الا الله صدق میکنه. میگه آمدن اسلام از بین ببرن، حمله کردن، جنگی اتفاق میفته برای دفاع از اسلام، برای دفاع از شهادت این، برای دفاع از ایمان مردم، این هم باز دوباره بهش صدق میکنه. اینم احتمال دوم که این احتمال دوم اعم از احتمال اول باشه. احتمال سوم که یک کمی با اون دو تا احتمال متفاوت میشه این است که علا شهادت یعنی که این با استعلام مقداری جور میاد، یعنی انگیزه این جنگ، اون چه که موجب شده است که مقاتلین وارد میدان جنگ بشن و درگیر بشن، این انگیزه ایمانی بوده. علا شهادت یعنی با این انگیزه نطفاً وارد میدان جنگ شدن. کل شیئن قوتل علیه علا شهادت الله اله الا الله، که مقاتلین انگیزشون خدا بوده، انگیزشون رسول بوده، انگیزه دیگه نداشتن، کم نبود هر جنگی که برای خدا و رسول باشد، فی سبیل الله باشد، منتها این با این تعبیر ذکر شده. پس اینم احتمال سوم، علا شهادت یعنی برای خدا جنگیدن، انگیزه این قتال این بوده، نه برای گسترش اسلام یا دفاع از اسلام، نه، هیچ کدوم از اینا نبوده، ولی انگیزه مقاتلین اونایی که می‌جنگیدن و وارد میدان جنگ شده بودن، برای خدا می‌جنگیدن، برای رسول می‌جنگیدن، انگیزه دیگه ای نداشتن، یعنی هر جهادی که فی سبیل الله باشه،
فی سبیل
الله برای دفاع از اسلام بودن. نه، ببین قایت رو کار نداریم که می‌خواستن از اسلام دفاع کنن یا اسلام رو تبلیغ بکنن، ناظر به انگیزه جنگ، نه، می‌فهمید؟ الذين يقاتلون في سبيل الله ناظر به این نیست که حالا غایت غایتش دفاع است یا غایتش ابلاغ اسلام است یا نه چیز دیگری است، میخواد انگیزه مقاتلین رو ذکر بکنه. علا شهادته یعنی انگیزه مقاتلین این بوده، جنگ برای خدا بوده است، برای خدا بوده، یعنی کنه و جنگ برای خدا رو اینجوری تعبیر کردن علا شهادت الله. این البته خیلی با ظاهر حدیث جور نیست، معمولا برای بیان اینجور مطلبی از فی سبیل الله یا امثال اینا استفاده میشه. کل شیء قتل مثلا علی فی سبیل الله، که این جنگ هم بعد فی سبیل الله، میفهمید؟
قرآن می فی سبیل الله.
نه، ارزم اینه اصلا اگر بخوان این مطلب رو بیان کنن، یعنی بخوان بگن که انگیزه مقاتلین انگیزه الهی باشه، جنگی که در راه خدا بوده است، اینو بخوان بگن که مقاتلین برای
همین میرسونه،
لازم نیست فی سبیل الله. این تعبیر خیلی داله بر اون نیست، اگه این باشه که دیگه خیلی تعمیم پیدا میکنه، اما از این که غایتش ابلاغ اسلام باشه، دفاع از اسلام باشه یا جنگ های دیگری اتفاق بیفته، اگر مقاتلینی که وارد میدان جنگ میشن اینها انگیزه شون از کلام اعلای کلمه حق میشه، همون
اولی.
یعنی برای گسترش اسلام، برای دعوت به اسلام. دومی علا شهادته یعنی نه برای قایتش شهادت اینو اسلام بوده، حالا یا برای دفاع از اسلام باشه یا برای گسترش اسلام باشه. سومی اصلا ناظر به اینها نیست، میگه انگیزش اسلام، انگیزش خدا و رسولن، برای خدا و رسول جنگیدن. کل شئ ان قتل علیه علی شهادت الله لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این هر مقاتله‌ای که اتفاق افتاده در مسیر خدا و رسول علا اینجوری معنا کنه.
مثلا جنگ بدر نه دفاعی نه تبلیغی، یعنی مورد
سوم. اسکرم علا شهادت الله لا اله الا الله دیگه.
به اسم خدا و رسول بخوام بگم، هر جنگی که هر جنگی به اسم خدا و رسول
نه به اسم علاشو. حالا به اسم رو معنا کنید، یعنی چه انگیزش غایه میخواد تعم از همه اینا بگید دیگه.
میگم
یعنی این شاید سوالش همینه، کسی
به اسم خدا رسول، به اسم خدا رسول مردم
داشتن
تو جنگ.
نه
این
انگیزه، اینه یا غایت یا هر دو.
نه انگیزه نه غایت. اون کسی که وارد شده خب آقا این جنگ شرعیه، اون کسی که هر جنگ قرار گرفته به اسم خدا رسول منه. حالا یه موقع انگیزش چیز غنیمت با روش انگیزه الهی هم نداره، هم به اسم خدا رسول کشه. یه ما میخواد این دفعه مورد
نه به اسم خدا و رسول یعنی چی؟ یعنی برای دفاع از اسلامه، برای دفاع از شهادت. اینه هم به اسم رو یعنی چی؟ برای گسترشه.
آخه این چیزه که همش میشه، بعضی موقع برای گسترش میاد. یا آقا بیایم اینجا بگیم خدا و رسول راضیه، درست شد. یه اونو میگه که آقا دارن حمله میکنن، اصلا از خدا پیغمبر دفاع کنن. یه موقع نه اصلا مثلا میگه که آقا اینا یه مثلا حتی چیزن، مثلا شاید مسلمان هم باشن، خب آقا میگه که اینا فتنه کردن به اسم خدا و پیغمبر، که اینجا جلوشون وایستیم. حتی داخلی هم میشه. این
بچه
چه خواهی میگن؟ این رو خواهی میگن که این خدا و پیغمبر دست ما بوده، دست ما همه که و اون چیزی که به اسم اینا اتفاق میفته خب باید نصبش به ما برسه. اینجایی که از قرآن یه موقع جنگ قبیله‌ایه، اون سر جا خود چیزی قبیله‌ای نیست، دینیه.
همین دینیه یعنی چی؟ یعنی انگیزش دینیه، غایتش دینیه. همین دیگه چی؟
ظاهرش
یعنی جنگ هایی که بر سر توحید، اینجوری بگیم جنگی که بر سر توحید و نبوت است، غنیمتش مال ما، خمس غنیمتش مال ما، بر سر توحید و اینجوری دیگه. اون وقت بر سر رو بعد باید معنا کنید دیگه.
یعنی مثلا اون فاکشن جوری که اون زمان بوده به چه اسمی مردم میکشیده توزش فهمه بعد مثلا جنگی میشده، مثلا وقتی با همه شما کامل جور بودن.
یعنی برای نه یعنی میخواد بگه جنگی که برای کشور گشایی است ولی ظاهرش با انگیزه با اسم اسلامه، اینم خمسش برای ماست. اینو میخوان بگن یعنی اگر سلطانی کشور گشایی کرد به قصد کشور، چون این بحث دیگه که اگر جنگ کردن به قصد کشور گشایی هم بود میگن خمسشو باید بدن، اما از این استفاده میشه میره باید نظر به اونجا هم هست. فرض کنید بنی عباس برای کشورگشایی مثلا جنگ کردن، یا فرض کنید عثمانی ها برای کشورگشایی جنگ کردن، یه غنایمی به دست آوردن. اصلا دنبال توسعه اسلامی کشورش میخواسته دایر محیط سلطنت خودشو افزایش بده، درست؟
مستمسک کردن اسمه
آقای میخواد بگید این جنگ هایی که مستمسکم این روایت ناظر به اوست. او خمس داره ها، او باید به عدل دیگه بحث بکنه که اونم متعلق خمسه. یعنی ولو این که به این اسم، ولو به اسم خود میخواد بگید جنگی که به اسم خدا و رسول هست، اینجوری؟ یعنی به اسم خدا و رسول هست که اینقدر توسعش بدیم علا شهادت. یعنی اهم از این که لدعوت الاسلام باشه، لدفاع الاسلام باشه، یا به اسم اسلام باشه، یه همچین معنای عامه. انگیزش هم مال اسلامی باشه یا نباشه کار با انگیزه شما ندارید که نیت مقاتلین چیه. مثلا مقاتلین برای خدا جنگیدن. بله
عبی بسیر شد یادش رفته اصرار دارم
نه ایشون میخوام بگن که اصلا عبی بسیر همینو میخواستن حرف با از کردم ایشون میخوام بگن اصلا عبی بسیر همینو میخواد بگن میخواد علا شهادته، یعنی جنگی که به اسم اسلام است. حالا یا واقعا قایتش دعوت به اسلام یا دفاع از اسلام، یا نه به اسم اسلام شکل گرفته، ولو اینکه جنگ شرعی است، ولو اینکه حالا مثلا باطنش هم این نباشه. میخواد اینو بفهمید دیگه.
چه بسا با وضعیت دوران که زمان ما بابر و حکومت در جمعیت بود، چه بسا ارتمال هم قدیب بشه، جنگ هایی که میشه به دستور حضرت که نیست.
نه ممکنه مثلا واقعا یه جایی بر دفاع باشه دیگه، حمله میکردن به کشور اسلامی دفاع میکردن. این که شما میگن ام از دفاع و برای گسترش اسلام و یه سلطانی به اسم اسلام میخواسته کشور گشایی کنه، این هم خمس باید بده از قناعه
میشه. محتمل آقا
خب حالا عرض کنم ببینید، پس این فقر روایت معناش میشه کل شیء قتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه، خمسش برای ماست بعد به ما پرداخت بشه. بعد ولا یحل لاحد ان یشتری من الخمس، برای کسی هم حلال نیست که از این خمس، اگر صدر زیل رو به هم متصل معنا کنید، از این خمس که خمس غنائمه حق ندارد بخرد چیزی را این که حق ما واصل بشه. صدرم ناظر زیلم ناظر به صدر، اگه بگیرید وقت صدر رو قید میزنه که الان عرض میکنم. ممکنم است بگید نه صدر یک چیزه، زیل یه حکم مستقل دومی رو در باب خمس داره میگه. خمس حکم بحث اول این است که غنائمی خمس بهش تعلق میگیره که علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قتال شده باشه. قتال اگه بر این مبنا نباشه این روایت دلالت بر وجود خمس نداره. یه حکم دوم هم هست که ربطی به همین خمس الغنائم نداره، بلکه حکم عامی، خمس ما رو نمیشود بخرید الا اینکه حق ما به ما واصل بشه. که از کردم در صدر که ایشون تقطیع میکنه که انه همین رو میخوان استفاده بکنه، که انه اون میخوان بگن زیل یه حکم عام میست، میشود اینو مستقل جدا خودش رو توی باب دیگری ذکر کردن. اون شیخور اینجوری فهمیدن، ولی اگر مثلا این اختصاص به غنائم دارالحرب، به خمس غنائم دارالحرب داشت، نباید اینو تو باب اول به این نحو مطلق بیارن. شاید مثلا ایشون تلقیشون این بوده که این حکم مستقل نیست. ولا یحل لاحد ان یشتری من الخمس، یعنی مطلق الخمس، کاری با خمس غنائم دارالحرب نداره. این دو در زیل دو احتمال خداست. خلاصه است که احتمال این است که این روایت ناظر به صدر همون خمس رو داره ذکر میکنه. ولا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا، از این خمس غنائم حق ندارد بخرد حتی یصل الینا حقنا. یعنی همین خمس، نه الف لام جنسه، قاعده مستقل دیگه است. لذا ضمیرم نیومده لا اله الا الله احد ان یشتری من هنا فرموده، من الخمس فرموده، شاید می‌خواسته بگه مستقلی بگه. این دو احتمال است دیگه. اگه بله دیگه محتملم است البته که اینو تفسیر مفسر صدر، یعنی مفسرم که نه، یعنی بیانی برای همون صدر بگیرید که در قناعمی که در مسیر شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دست آمده، برای او بر سر این جنگ شده، برای این غنائم خمس است و خمس ما رو هم حکم دوم نمیشه بخرید الا اینکه حق ما واصل بشود، که تا به حال هم همینجوری عام معنا میشد دیگه. محتمل هم است بگیم که این ناظر به همون خمس غنائم دارالحرب. خب حالا عنایت بکنید در این صدر
از جهان روایت چه روایت، این دو تا روایت یک مرتبه تو مایجه مفید خمس آورده، یکی تو
قناعه چیکار صدر، اون که مربوط به قناعه صدرش عمدتن دیگه، و صدرش مربوط پیداست مربوط به خمس قناعه دیگه. کل شیء قتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه، این ناظر به خمس القنائم دیگه، منتها قنائم رو هم یه معنای خاصی براش کرده که قنائمی که در این مسیر به دست آمده. حالا عرض کردم با همین چند تا معنایی که براش میشه کرد، ولی اینات بکنید ظاهرا عرض کردم این که ما بگیم مقصود این است که انگیزه قتال خدا و رسول باشن، خیلی این عبارت در اون مسیر به کار نمیره. نمیگم غلط است، لذا آدم اولی هم که میخونه قبل از ابداع احتمال به نظرش نمیاد که مقصود یعنی فی سبیل الله باشه جنگ، بلکه عمدتا به نظر میاد که غایتش اینه. حالا غایت این است، اینو بگیم غایت فقط دعوته، اینم دلیل نداره اینقدر تقیید کنید. غایت شهادت اینه، هم از دفاع و هم از دعوت. اما این تعمیمی هم که ایشون میدن نمیدونم میشه استظهار کرد یا نه، محتمل است ولی استظهارش دشواره. آدم بگه اینقدر مفهومش علی شهادت گسترده است، هر غنیمتی که کل ما قتل علیه علی شهادتی، یعنی به اسم اسلام باشد. این فرمایش ایشون
یعنی هر زنی که مسلمان ها رامین دازن،
نه مسلمان بقیه رامین دازن سر قدرت طلبی، ظالم هم هستن. چون این هم داره میفهمد این روایت
یه مسلمان هم یه شهادت نمیگه،
نه علی شهادتی، یعنی مقاتلین شهادت این میگن، این معنی علی شهادت ها رو اینجوری که نمیشه معنا کنید. علی شهادت ها رو غایت جنگ میگیرید دیگه، یا انگیزه میگیرید یا غایت میگیرید، یا نیت اینا و عامل حرکتشون، یا غایتی که میخوان بهش برسن. غایتی که میخوان بهش برسن علی شهادت، یکی گسترش اسلام و دعوت به اسلام، یکی دفاع از اسلامه، مهاجمه هجوم به اسلام شده، میخوان جلو هجوم اسلام بگیرن، کار به قتال میکشه. بنامش خمسش نسبت متعلقه به اون. اما اون چیزی که به اسم اسلام است ولی واقعا برای گسترش اسلام و دفاع از اسلام نیست، اینم بگیره یا نه، شما محتمل است که این روایت ناظر به این هم باشه، نمیدونم حالا. ولی این دو قسمت رو قطعا میشه گفت، یعنی که ما بگیم مقصود اینجا فی سبیل الله، این عبارت نمیگم نمیشه اون مطلب رو با این عبارت بگی، ظهور اولیش در این نیست، لذا خود آدم هم که میخونه اون احتمال سوم رو نمیده. و اما احتمال که فی سبیل الله مقصود باشن فرمایید نبود این عبارت. و اما علی شهادت الله اله الا الله، این که اختصاص هم بدیم به دعوت به اسلام، فقط جنگی که برای دعوت غنایمش مال ما، خمس غنایمش مال ماست، اینم دلیل نداره. اگر جنگ در برای دفاع از اسلام بود اونم باز سر میکنه علی شهادت دیگه. بله قوتله علی علی قوتله له، درسته دیگه. لا الان به معنی لام بگیریم، علا به معنی استعلام میشه گرفتا. ببینید علا رو اونجایی که به معنی لام هم میگیرید حتما یه معنی درش اشراب شده که با علا تعدیه میشه، این که خیلی واضحه. اما یه معنی لام هم درش هست، این معنی اینجا ظاهرتره دیگه، مثل علا انحراکم للایمان، یعنی همین دیگه، یعنی لهدایتکم للایمان. اینجا هم همینطوره، قاعدتا معنی علا درش هست ولی اون معنی لام هم درش وجود داره، یعنی کل شیئا قتل علی لشهادته. حالا اینم قاعدتا اهم از این است که برای دعوت به اسلام باشه یا دفاع از اسلام، هم چیزی از این رو باید استفاده میشن. اون گسترش که ایشون میفرمان که به اسم اسلام است، علا یعنی یعنی به نام اسلام اتفاق میفته، ولو مثلا قایت باطنیش گسترش اسلامی دفاع از اسلام نیست، اینو نمیدونم واقعا، این تعمیم رو میشه از این رو باید فهمید. نمیگم خلاف احتمال، نمیگم خلاف است، ولی استظهار کنیم که بگیم اون جنگ ها رو هم میگیره، ما با شما این رو باید بگیم اون جنگ هایی هم که به اسم اسلام بوده ولو قایتش گسترش اسلام یا دفاع از اسلام نبوده ولی به اسم اسلام اتفاق افتاده، اون جنگ ها رو هم ما بگیم مثلا، نمیدونم. البته میگم به یه معنی حالا نه، حالا میگم به خصوص اگر آدم بگه در اون دوران تقریبا منافقین که سر کار بودن، منافقین که واقعا برای گسترش اسلام کار نمی کردن، ظاهرش گسترش اسلام بوده دیگه، ممکن، یعنی واقعا دنبال مقاصد خودشون بودن به اسم گسترش اسلام. علا شهادت الله
اقسامش فقط دفاع و گسترش میشه، مثلا جنگ های حضرت در کدوم طرف جا میگیره؟
نه حالا اونا رو ممکنه بگیر، مثلا جنگ بین مسلمینه، اینو باید بحث کنیم که ازش اونا هم این تعمیم استفاده میشه که جنگ با بغات هم بگیم میگیره، اینا حالا بحث میکنیم.
مثلا جنگ تصمیم بعد جنگ مثلا تصمیم میکردن اون تو باز نمیکرده،
بله
همون
هم
که
حالا اونو که دلیل داره، اونجا جایش دلیل داره، حضرت میگم من اگه من این کارو بکنم بعدن با شما این کارو خواهند کرد، حضرت دیدید در جنگ جمل فرمودن من الان تقسیم کنم شما، اونم بعدن این کارو با شما خواهند کرد، از شما اسیر خواهند گرفت. بذارید این بمونه که مسلمان‌ها از هم دیگه اسیر نگیرن که بشن برده. حالا اینو بحث میکنیم دیگه، این شهادت ان لا اله الا الله شامل جنگ با بغات هم میشه، اونایی که بر علی امام خروج کردن، یکی از جهاتی که در حدیث باید بحث کنیم. خب این تا اینجا ترجمه ظاهری حدیث، اما احکامی که از این حدیث استفاده میشه، یکیش این است که در غنایم جنگی خمس است که این خیلی فل جملهش اثبات میشه، اما از یه جهاتی باید میشه تعمیم داد. یکی این که این خمس اعم است از این که کم باشه این غنایم یا زیاد باشه، یعنی نصاب درش شرط نیست. کل شیء قتل، میگم به خصوص با اعداد عموم هم هست دیگه، هر چیزی که باشد، هر مقداری که باشد، به لحاظ مقدار قیدی نیامده، لذا ممکنه کسی بگه از این روایت استفاده میشه، هر غنیمتی که به دست میاد در جنگ، البته جنگ خاص، این غنیمت خمس بهش تعلق میگیره، سوا اونی که به لحاظ مقدار نصاب داشته باشه یا نداشته باشه. حالا تعمیم دوتا دیگه هم بگم آخرش بمونه بحث کنیم. یک تعمیم دیگه ای که از این روایت ابتدا استفاده میشه اینه که حضور امام هم شرط نیست، کلش این ما باشیم این روایت دیگه، هر چیزی که بعد در این مسیر به دست آمده خمسش برای ماست، سوام این که به اذن امام باشه یا بدون اذن امام، ظاهرش اینه. منتها میدونید اگه بدون اذن امام باشه ممنوع حق اینه که انفال همش ملک امامه، ولی این روایت اطلاقش رو هم میگیره. این شامل عرض کنم اراضی آیا میشه یا نمیشه، اینو بخواد بذارید بعد بحث بکنیم دیگه فردا، که آیا کلش این قتل علیه شامل ببینید ما هوا اول عسكر ما مال می باز از زنده دم تعمیم داره که در روایت آمده اون چه که لشکر بهش احاطه پیدا کرده یا احاطه پیدا نکرده بعدن به دست آمد. عناصم قنایمی که در دارالحرب به دست میاد این قنایم دارالحرب خمسش از امام علیه السلام اما از ما هوا اول عسكر یا مال می به دست کرد. این تعمیم ها ظاهرا واضحه. آیا این نسبت به اراضی هم تعمیم داره یا فقط ناظر به منبوله؟ کلش این قتل علیه شامل اراضی هم که در قتال به دست میاد میشه که اون اراضی میدونید میشه مفتوحه و وطن ملک مسلمینه. آیا خمس اینا هم للامام یا خمس اینا؟ این محل بحثه که از این روایت استفاده میشود که اراضی مفتوحه و وطن یعنی زمینی هم که در قتال با این انگیزه یا با این غایت به دست آمده اون زمین هم خمسش از امامه ولو اینکه ما بقیشون وقت ملک عامه مسلمین میشه یا نه این ناظر به اراضی نیست. این محل بحث دیگه. ببینید مناقشاتی هم شده به قصد من آقای هاشم اینجور بحث مفصل خوبی دارد. الحمدلله.